بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرحانی، 12/6/96، صفحه 59.
جانم نه اون معلوم شد، موضوعش تقریبا معلوم شد. آره تقریبا، حالا آره، اما آره حالا ببینیم چی میشه. آره کفایه نیست، نه احتمالاً کفایه اصول عملیه نیست، احتمالاً نیست. نه خیر، نه فردا احتمالاً دیگه بخول الله و قوته. جانم
یه نکته هست بخواهی به نظر شما دارم، حالا همه اکثر دوستان مایلن که به جای تحریر، چون فلشیش تحریر داره به جای کلاس راهنما،
خب
کلاس راهنما داشته باشیم. حالا استادش هم هماهنگ شده،
خیلی عالی.
بعد شما هم به مدرسه کشور
علاقه، مدرسه فلشیش خیلی زیاد مطلب نداره.
حالا
خاطر سیره مستمر برای بوده،
هر چیزی که مطلب نداره تقریبا نیست.
بعد من میخواهم راهنما باشه که بیشتر استفاده کنی. بعد میخواستم شما به مدرسه، چون اگه شما بگید خیلی اثرش
چش. نه انصافا فقه 6
خیلی،
بله
مثلا جلد 6،
بله مفصل. الان امروز الان به یه بحثی میرسیم، همین امروز اگر خدا توفیق بده یه اشاره من میکنم، یه بحث پدر مادر داریه که توی جلد 6 باید رسیدگی بشه و بسیاری از بحث‌های قبلی مبتنیه بر اونه. اصل موضوع گرفته شده، شیخ هم دو سه تا مطلب متضاد گفته تو گذشته، از اون مواردیه که بود گفتم تو نه ممکنه بعضی هم میگن که آره، اینا مؤیدات اونه که شیخ حواله داده بعد اونجا حل کرده، مثلا یه چیزی نیست که بشه. آره خلاصه
پس میفهمید دیگه، شای رحمی شما بگید
اگر وقت کنم. من که فعلا امسال اصلا همه چیم روی رو هم بیز، وعده ای که من داده بودم برای اینجا ساعت 7 بود، من چون اول وقتم منظمه، میشه مثلا 55 دقیقه 60 دقیقه واقعا خوند مفید. ساعت اول اینجا قرار داده بودن، من آماده از خدامه. آقای رحیمی با معاون آموزش مدرسه دارالهدا هماهنگ کردن، ساعت اول من که مال اینجا بود و دادن به اونا، ساعت سوم که مال اونا بود و
دادن اینجا،
آوردن اینجا.
و
اگه برگرده سر جاش نورون علی نوره،
اونجا بدن کم نمیاد،
نمیدونم، من نمیدونم، چون اصلا بینهما بود، منم مغبون واقع شدم به یه معنا، چون بعد متوجه شدم که قضیه ساره تنجسه، بله. بعد بهشون گفتم خب من گفتم من بعدن نیفته گردن من تموم نشد چه، چون عملا وقت پرتی داره. ساعت اول که من اینجا بودم، ما مثلا خاطرتون هست اون دو سال پیش ما مثلا 5 دقیقه به 7 شروع می‌کردیم، آره، تا مثلا 5 دقیقه به 8 مثلا، یا مثلا 7 دقیقه به 8 مثلا، بعد من چون فاصله نزدیک بود میرفتم اونجا دیگه. اما الان نه، اینطوری نیست. بعد وسط روز که هست کافی مثلا کلاس استاد قبلیه مثلا یکم دیرتر تمام بشه اون پس لرزه، عملا تداخل اسباب متعدده وجود داره که وقت کلاس راندمانش بیاد پایین. حداقلش من به نظرم میاد اگر
اینجا خالیه
برای
پایه نیست، نه بابا بذار ما، حالا بر عهده تو، دیروز هم صحبت، حالا ببینیم هر طور، آره هر طور شد که آره ببینیم. خب شروع کنیم، حالا بخونیم بالاخره. بله اما برای کفایتون شاید من بتونم بعدن یه وقت دیگه ای رو فکر کنم، چون یه برنامه‌ای دارم داره تعطیل میشه، اگر اون تعطیل بشه شاید بتونم یه وقتی رو آزاد کنم. صبح بعیده، نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته، اما شاید بتونم یه وقتی رو فکر کنم، شاید، حالا نمیدونم، فعلا که نه، اما ببینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ببینید عزیزان، ما با دو تا تحلیل آخرش مواجه شدیم. یه تحلیل رفتن به سمت اینکه ای ملاکش بشه نقص خلقت اصلیه،
ملاکش نقص خلقت اصلیه. خب خدمت شما عرض کنم اغلبیت هم دخالت در انصراف داشته باشه، اغلبیت هم دخالت در انصراف داشته باشه، شرط مقوم باشه برای متن عقد، لذا خروجیش هم بشه خیاره. درسته؟ طرف مقابل ای بود که اینا همه مثبتاتش هم هست، مقوم و خود عقد.
شرط اگر مخالف
غلبه
باشه دیگه.
بله، اشاره به گذشته رو دارم، خلاصه گذشته رو میگم. یه رقف آیتم ها رو جلو چشمون داشته باشیم، میخوایم سبک سنگین کنیم حواسمون باشه. مقابل اگر عیب رو به معنای اغلبیت بگیریم، اینجا منفی داشت. منفیش چی بود؟ عبارات کثیر در مسئله خلقت اصلیه میمونه، نمیدونیم چه کارش کنیم. بعدش هم خدمت شما عرض کنم شرط ما میشه در واقع غیر مقوم یا سقرای المؤمنون عند شروطهم، یعنی شرط اصطلاحی. درسته؟ و خیارمون هم میشه خیار
شرط.
این جنبندی بود که تا حالا ارائه داد. بعد اومدیم از یه مسئله دیگه ای وارد قصه شدیم. صورت مسئله مستقل بود، عیب نقص مالی یا
نقص خلقت اصلی.
نقص خلقت اصلیه. اینجا اگر میگفتیم عیب ملاکش نقص عنوان اولیه شیئه، میمد این بر درست شد؟ گفتیم ای ملاکش نقص عنوان اولیه شیئه، یعنی خلقت اصلیه، این با اون سازمان سازگار بود. یه پاراگراف خوندیم. خب یه مثبت دیگه هم اینجا داشتم، من یادم رفت ذکر کنم، البته اون بالا باز ذکر میکردم، حالا میگم. ببینید روش تحلیل ما اینجا، روش تحقیق ظهور ادله بود. ما آمدیم ظهور ادله رو تحقیق کردیم، گفتیم تو ظهور ادله اغلبیت میتونه دخالت در انعقاد تصدیق و مراد داشته باشه، ولو عیب دلالت تصوری بر خلقت اصلیه داشته باشه. اینا سر جا خودشون میمونن. و با همین هم تونستیم بین ماجرای نقص خلقت اصلیه و اغلبیت جمع کنیم. و این نگاه و این متد که ماجرا رو به مرحله تصدیق و دلالت و مراد کشوندیم و دوال تصوری سر جا خودش باقی موند و قرائن همه سر جا خودشون دلالت خودشون رو داشتن، یعنی تونستیم همه دوال را جمع سالم کنیم. هر دالی کار خودشو انجام بده. گفتیم آقا تو دال تصوری بیا باش، تو هم قرینه غیر لفظی بیا باش، تو هم قرینه ملفوظه بیا باش، هر کدوم هم سر جا خودش داره کار خودشو انجام میده، مشکلی هم ایجاد نمیشه. این خودش یک کار مهمی بود که انجام دادیم و شیخ شاید کشششش به این روش به خاطر همین متد بود که تونست همه قرائن و حجج رو کنار هم جمع کنه، یعنی یه چیزی نموند بیرون. اینو هم داشته باشی. اما تو این نگاه عبارات کثیر عدسمون میره، خیلی فتواها مثل سیبوبت و اینا عدسمون میره. توضیح دادیم تمام شد. حالا خدمت شما عارضم، شیخ میخواد اینجا یه هنرمندی کنه، نه به نفع اونور خط که تا حالا غلبه با این ور بوده، ارزش به این ور داده بودیم. شیخ میخواد بعضی از مزایایی که اینور بوده بیاره اینور. حالا ببینیم، حالا میبینیم، حالا میخواد توضیح بدم. شیخ میگه آقا، حالا میبینیم،
شیخ میگه آقا اگر ما نگاه کنیم میبینیم انصافا آنچه که اندل عقلا در مثل ما نحن فی مهمه نقص خلقت نیست، نقص مالیه. این واقعا یه چیز بدی، همونطور که اونا مهم بود اینم مهمه. پس ما ملاک رو ببینیم رو نقص مالی بود
نوعا
اینطوری. یا باید قید دیگه ای بگم، پیش شیخ اصلا شخصا در مقابل نوعا معنا نداشت. اونایی که نوعا رو هی قید میکنن یه مقداری متأثر از محقق نائینی و محقق خویی هن. محقق نائینی و محقق خویی تو اول معاملات گفتن ملاک مالیت نوعی داره شخصی هم داره،
بعد مجبورن همش نوعی رو
هی نوعی و شخصی رو باید احترازی مقابل هم ببینن لوازمشو.
شیخ
از اولش شخصی نداشت، شیخ از روز اول ملاک های تصوری و تصدیقش سر بنا و غلا و نوع سوار بود. برید نگاه کنید اینی که عرض کردم، مثلا تو مصباح فقه های خویی میاره میگه که آقا مثلا من اگر عکس پدر بزرگم رو یه جایی ببینم میرم یه میلیون تومان میخرمش، در حالی که یه عکس ارزش مالی برای کسی
نداره.
بعد میگه این ملاک شخصیه، رغبت شخصی است و اینم دخالت تو مالیت داره. این یه نگاه، اونم یه نگاه، نمیخوام بگم کدوم درسته غلطه، فقط میخوام هم جداشون کنم. خب برگردیم، ملاک اندل عقلا نقص مالیه. حالا اگه ما بخوایم ملاک رو روی نقص مالی قرار بدهیم، اون موقع لوازم مسئله چی میشه؟ بگریم از نقطه نقص مالی یه دور دیگه هندسه بحث رو بچینیم، ببینیم لوازمش چه اتفاقی براش میفته. شیخ میگه اگر گفتیم ملاک نقص مالیه، نقص در خلقت مثل خصا، نقص مالی که ایجاد نکرده که، پس لیسه به عیبه، اثرش میشه. حالا به اثر میرسیم یکم زود، در این جلو ممکنه اساسی تر خراب بشه مسئله، نه حکمش. فقط نقص مالی اقتضا دارد بچینیم خصا لیسه به نقصه، پس لیسه به عیبه. دوستان این کلمه با چی سازگاری داره؟ با مدل اغلبیت، نه با مدل نقص در خلقت. بریم از جای دیگه شروع کردیم اما دوباره به همون رسیدیم. استاد
باش با نقص خلقت منافات داره، ولی با اغلبیت مثلا همخونی داشته باشه معلوم نیست.
نقص مالی از کجا در اومد؟ ملاک نقص مالی اقلا، اقلا یعنی اغلبیت، یعنی همون نوعیته که آقا گفت. دیتا ها رو بذار کنار هم مساوی میشن. نقص چرا میگیم ملاک نقص مالیه؟ به خاطر اقلا. خب اقلا به چی نگاه میکنه؟ به اغلب افراد، یعنی نوعیه. دقت کردی چی شد؟ با هم مچ میشن اینا. لذا نقص مالی اقتضا دارد ملاک را اغلبیت افراد قرار بدیم، یعنی نقص در خلقت را نبینیم. مدل ایول، یعنی همون اشکالی که قبلا بود ها، که نقص خلقت با اغلبیت جمع بشه. اصلا اگه گفتیم ملاک نقص مالی نباید کنار هم قرار بگیرم، چه به شرط لا نباید، مثلا نباید نقص خلقت، نقص در خلقت رو ببینیم. مگه ما مثلا، مگه ما مثلا زیستشناسیم دنبال نگاه حقیقی و تکبیری تو عالمی که خواهیم نقص در خلقت بگیم؟ ما دنبال مالیم، دنبال سودیم، دنبال ربحیم. خب اگر نقص، اگر با توجه به این تقریر خصا شد لیسه به عیبن، چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی لیسه به عیبن، نه 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 رد و عرش نگید، وقتی لیسه به عیبن خیار عیب موضوع
ندارد
و به تالی حکم هم
ندارد. شاید اونجا عیب که نیست، حکمن عیب نیست، موضوعا هنوز
با سیر بیا دوباره. الان هم جواب که با آقا داده، دوباره برگردیم چی شد که اومدیم رفتیم سراغ نقص مالی؟ اقلا، اقلا میگه ما نوکر سودیم. خب نوکر سودی نگاه عقلا نوعی خودت الان گفتی؟
خب نوعی در حکم
نه در حکم بابا اصلا ما هنوز به حکم
نه عقلا
شیخ بزرگوار حکم شرعیه هنوز به شارع نرسیدیم داریم ما اندر عقلا رو تحقیق میکنیم هنوز به شارع که باید بگه رد و عرش و مثبتات و مسقطات چیه؟ نریم تو حکم فعلا الان اندر عقلا وقتی نگاه کنی نقص مالی نی نقص مالی ملاکه یعنی چی نقص مالی ملاکه؟ یعنی به نوع نگاه میکنیم به نوع که نگاه میکنیم خسا تازه موجب سوده
در حکم که میگیم منظور
موجب کماله
در اقلا ترتب اثر هم نداره
نداره باشه نداره چون عیب نیست بابا عیب خود
نه از همون اقلا اگه ببرسیم میگیم خسا عیبه یعنی میگه آره عیبه ولی میگه من با این حیثیتش کار ندارم
نمیگه بابا کسی میگه ملاک نقص مالی تناقض نگو شیخ بزرگوار ببین نمیخوام مصره به ای باشیم میخوام لوازمش تصور کنم من نمیگم اینو قبول کنید من دارم میگم وقتی دا میگه بابا اندل اقلا ما هو المعیار فی النقص
مال
در
چی؟ در ترتب اثر این که آقا بیایم
در معامله بابا بگو در... نگو کلمه اثر نگو بگو در معامله ما عندنا من گفتم در محیطمون تمام شد خیلی نه عبارت خراش نیست یه دقیقه این کلمه اثر مشترک لفظیه اثری که اینجا داری میگی موضوع نه حکم اثری که شما دارید نتیجه ازش میگیره حکمه ببین در محیط معامله ما اگر الان توی لابراتوار زیست‌شناسی بودیم ملاکمون چی بود؟ خلقت اصلیه اما الان وسط کوچه باز مثلا میدون ایستادیم خواهی معامله کنیم الان وسط میدونگاهی شهر ملاک چیه؟
پول
سود با این نگاه کن حالا نقصون املا؟ لا عیبون املا؟ تو اگه گفتی عیب این مدل میگه اگه تو گفتی عیب شودتت میکشم پرتت میکنم میدونگاهی بیرون بگم تو به درد کار عقلایی کار میدون و معامله و بازار نمیخوری بابا بیا برو این نون توشه این قیمتش افزایش داره وقتی کسی اینطور نگاه میکنه ملاک نقص مالیه نه من نه خب حالا تمامش کنیم فقط حالا پس ملاک نقص مالیه نقص مالی اندل اقلا میگه خسا لیسه به نقصه چون نون توشه پون توشه ارزش مالی افزایش پیدا کرده بازی کمال هم داره که نقص نداره نمیخوام جنبه اثباتی دیروز هم گفتم جنبه ایجابیشو نمیخوام نگاه کنم میخوام بگم پس عیب نیست اینجا یه اگه مزیت نداشته باشه حداقل معیبم نیست نزن تو سر مال درست شد؟ حالا اگه لیسه به عیب خیار عیب موضوع نداره فقط این تیکه رو بگید ما چجوری لیسه به عیب رو نتیجه گرفتیم؟ اتصال این دوتا به هم دوتا مقدمه میخواد من اینطوری که دارم درس من میخوام ریاضی کنید اطلاعات شیخ رو کنار هم بذارید شیخ میگه نه اول کتاب گفتم العیب و العوار نقص نه صحت نه کمال اون مقدمه اول مقدمه دوم حالا حاکمه به نقص کیه؟ اقلا اتوش در میاد که این ملاک نقص مالیه لیسه به نقصه فلیسه به عیبه وقتی که طور شد عیب موضوع نداره خب حالا سوال میکنیم حالا سوال میکنیم ادامه بحثو بریم اگه شرط کردیم چه کار کنیم؟ شرطو چه کار کنیم اینجا؟ این حسر الام که خیار بشه خیار شرط ببین با این ور داره سازگار میشه هم با این مطالبی که بالا گفتیم سازگاره هم با این که این شرط مقوم نیست سازگاره هم با این که خیار باید خیار تخلفه ببین قشنگ با اطلاعات ایور خط سازگار شد قصه نقص مالی نقص مالی باید بید ایور خط خب حالا نکته جانم
با ایور هم میشه سازگارش
کرد چرا؟ خب عیبی نیست اوار همه اوار موضوعش عیبه
خلقت هستی خب این با اون اغلبیت
جانم؟
با اون اغلبیتش
یعنی میگم
اغلبیت چه کار میکنه برام
تو اغلبیت گفتیم که هر حکمش نیست نگفتیم
فهمیدم چی رو میخواید بگید بذارید من این تیکه آخرش بگم حل میشه نکتتون حالا آقا این باید بره تو خیار شرط چه جوری میبرید تو لاین خیار شرط قرارش میدید یه مثبت اوور بود که ایور نیومد فوتبال که نگاه میکنی بعضی وقتا تیم میبازه اما قشنگ بازی میکنه چرا؟ چون مثل بارسا تیکی تاکا بازی میکنه ایه موافقم قطعا شما به قدر که از استقلال بدن میاد از بارسا هم بدن میاد
متنفر
خیلی عالی فعلا دور دست خودم بودی
دور دوره
شیاطین سرخ. خب حالا بریم
اینا
رو
گفت
اهلش
هستید. کی گفت؟ قرار نیست داره بده.
گوش شما آره.
یعنی فوتبالیست ها همه مثل بخله؟ بله ما احب و صالحی و لستو منو من این پلا بیان بارا میکرنم ادمه فقط آنالیزارم میشینم پشت خط تحلیل میکنم. خب بریم جلوتر.
مثبت این ورس اومدی؟
این روش تحلیلش اجتهادی بود دوستان. این روش هی دارم میگم روش، چرا دارم رو کلمه روش تکیه میکنم؟ این ربطی به محتوا نداره، متد استنباطه. اما متد استنباط تو مدل تراکم ظنون شیخ خودش لهو قسطون من السمه. چون با این متدی که من به فحص و یأس میرسم که تمام جزء الحجه ها و قرائنی که دارای حجیت فی الجمله بودن رو تونستم به کار بگیرم، تونستم معلوم کنم که چقدر اساره تو اینا بوده، اسارش بیاد تو فتوای من استفاده بشه. اگرم به درد نمیخوره دیگه میدونم چیزی توش نیست. اینجا خیلی قالبی تحلیل کردیم، گفتیم عیبه، نقصه، اغلبیت افراده، عبارات و فقه هم دستمون رفت. شما این متد رو اینجا هم میتونی داشته باشی؟ شیخ میگه بله. اتفاقا اینجا را با همون متد بخوام براتون توضیح بدم، بعد او آخر سوال آخر حل میشه دیگه. چجور؟ شیخ میگه ببین، بسم الله الرحمن الرحیم، اغلب افراد چی هست؟ اغلب افراد چی هست؟ غیر خصیم. ولو کماله ها، ولو نگو کماله، بگو عیب
نیست.
اما اغلب افراد غیر خصیم. حالا خروجی بگیریم، اندل اطلاق بدهد قرینه لبیه را نتیجه میدهد غیر خسیر. درست شد؟ پس الان کأن معامله مشروط به غیر خسیر. اگر عبد خسی بود نه عیبه، خیار تخلف شرط. یعنی میدونم این دل اطلاق قرینه داره دخالت میکنه. مگه شرط کارش چی بود؟ شرط برای تو خیار عیب، نه تو تحلیل مقابل. شرط کارش چی بود؟
شرطی که خیار شرط نفسیه.
با حالا ببینیم کی گفته؟ اگه ما شرط ارتکازی هم درست کردیم چی؟
فقط اون قرینه باید میشه.
حالا مقابلش هم بگیم، حالا بذار تا آخرش بریم ببینیم چی میشه. بگو قبول نداری فتوا شما.
مقتضای اصالت السلامه میاد، به خاطر هم معامله رو با هم میذارم.
حالا اجازه بدید یه لحظه. حالا اگر شرط بشود،
عدم خصاصی بشه،
شرط چه حکمی پیدا میکنه؟ قرینه لبی میره کنار، ما داله
لفظی
داریم. اصلا آقا او بالایی رو خط بگیر ولش کن. درست شد؟ اینجا شرط اگه شرط صریح داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ دیگه خیار تخلف شرط خیار تخلف شرط از شرطم لفظیه دیگه، مشکلی هم
نداره.
با همون ملاک انعقاد ظهور هم داریم میریم جلو. ملاک دخالت قرائن لفظی و لبی توی انعقاد ظهوره. پس آقا فتحصل، ما یه بار با نگاه گذشته از اول بحث تا قبل از پاراگراف دیروز، تا پاراگراف آخر، با نگاه خلقت اصلی و اغلب افراد اومدیم جلو، رسیدیم به دو مدل. یه بار دیگه با نگاه عیب، نقص عنوان اولی، نقص عنوان مالی وارد قصه شدیم، دوباره رسیدیم به همون دو مدل. لذا فحسنا، چیزی بیشتر از این دو مدل تحلیل پیدا نمیشه. یا باید این درست بشه یا باید این درست بشه تو توجیه ادله. همینجا اگه یه مدل سومی پیدا بشه قطعا دیگه من قبول ندارم، این کف کار منه. حالا باید بین این دوتا سبک سنگین کنم. الان مثبتات اون نگاه همه تو این نگاه هم پیدا شد. مضاف به این که تو این نگاه، نگاه عقلایی وجود داره روش تحلیل که همون روش تحلیل اجتهادیته. جان ما ایشا
بفرمایید.
این خصا نقص نیست،
یعنی عدم خصا نقص نیست، عدم منفعته.
قبول دارم تخلف شرط من چرا قید کردم که تخلف شرطه؟ معنای تخلف شرط اعم از عیب بودن یا نبودنه، شرطه.
نه تو بعد شرطش کار ندارم.
کجاشو پس دارید میگید؟ من فکر کردم که آخر بالا رو دارید میگید. بگید دوباره
شما
یه لحظه اجازه میده حرفم تموم بشه، چون میخوایم بگریم عقب دوباره قاطی نشه. دوباره چی شد آقا؟ پس ما اولا خروجی ها رو بگیرید با هم. یک، دو مدل اجتهادی اینجا داریم تو جمع بین این قرائن و ادله. یعنی اگه کسی با مبنا شیخ بیاد، حجیت رو برای حرفای فقها داشته باشه، حجیت رو برای فتواها داشته باشه، حجیت رو برای معنای لغوی و عرفی داشته باشه، با اون دیتاهای اولیه بیاد وارد قصه بشه، بیش از این دو مدل حاصل نمیشه. چه با نگاه اول که بحث نقص در خلقت اصلی و اغلبیت افراد بود، چه با نگاه دوم که نقص عنوان اولی و حیث مالی باشه. خروجش این دوتاه. تا قبل از بحث امروز مثبتات اونور بیشتر بود، با بحثی که الان انجام دادیم مثبت ها تقریبا
مساوی
هست. تازه ایور جنبه عقلا هم
داره
لحاظ شده. خب میمونه یه مسئله
مثبت ها.
بله بله بله، یعنی مجموع مرجحاتی که این تحلیل داره تا اون تحلیل مثبت و منفی دارم.
مثبت ها تا امارات مورد نیست.
نه 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 ریاضی دارم حرف میزنم. آه ریاضی دارم حرف میزنم. شما وقتی دو تا تابع داری مثبت منفی میکنی، درست شد؟ خیلی خوب. جانم یادش بخیر. بریم حالا همین یه تیکر تو عبارت بخونم. و یحتمل و قویان. دوستان این قوی بودنش به نظر میاد به خاطر اینجور تراکم بین قرائنه. چرا این قوی تر شد؟ چون الان میبینید اون تحلیل اجتهادی هم که اوور هم اوقلاش بیشتره، هم روش تحقیقش با اوور یکسان شد دیگه. یعنی شما اگه بگی من متد استنباطم از دلیل این مدل رعایت همه قوانین ظهور و قرائن متصله و منفصله و لبیه و لفظیه است، یه برم وجود داره. چیزی نیست که بگیم این با یه روش تحلیل کهنه ایه که نظام اجتهادی من در الفاظ این رو نتیجه. نه نه نه، دوتا شکسانه. تازه این بر اقلاش قلیستره، چون واقعا اقلا به نقص مالی نگاه میکنن. شاید ریشه این که روز اول همه زدن رفتن به سمت اغلبیت افراد همین نگاه اقلاییه بوده. و یحتمل و قویین ان یقال، اینطور تحلیل بشود، ان المنات هو العیب، من ان المنات فی العیب هو نقص المالی. ملات پاراگراف قبل چه کار کردیم آقا؟ پاراگراف قبل یادتون بیاد اطلاعات مهم. ببینید زیر ما ذکرنا یه خط بکشید. ما ذکرنا خلقت اصلیه بود. ما ذکرنا خلقت اصلیه نقص و شیء من حیث عنوانه اقتضا کرد. اینم دو، نقص و شیء من حیث عنوانهی اثرش برای ما تو لذا ذکر جماعتون تو فقه پیدا شد. سه، حالا اینجا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ان المنات فی العیب هو نقص المالی. نگفت چراها، من گفتم عقلا. آیه شفیع من بیرون گفتم عقلاها، تو عبارت نبود، اما همه هم اینطور تحلیلش کردن. گفتن چرا گفته نقص مالی؟ چون عقلاییه.
درست ولی کامل نیست.
فنقص الخلقی الغیر الموجب لنقص، نقص در خلقتی که این چنین صفت دارد موجب نقص
نیست.
یعنی منظور کدوم نقص نیست؟ نقص مالی. به منات نقص مالی غیر الموجب للنقص ای ان الف لامش بگو عهد ذکر نقص مالی کل خصا و نحو الخصا لیسا ایبا. خب ای تا اینجا الا. حالا الا میخواد چیکار کنه؟ متد رو با متد اونجا یکسان کنه. غلبه چه دخالتی داره؟ الا ان الغالبه فی افراد الحیوان لما کان الغالب و عدم الخصا، عدم این خصوصیتی که بالا گفتیم خصا و نحوه که نقص خلقت هست اما نقص مالی نیست. دو تا خصوصیت داره، نقص خلقت هست نقص مالی نیست.
کان اطلاق العقد منزلا على اقدام المشتری على شيء على بيع این بقل این اب مثلا مع عدم هازن نقص. هازن نقص منظور کدوم نقصه؟ خلقت ها. هازن نقص این نقص به حیث خلقت، چون به حیث مالی که نقص نبود. چرا؟ اعتمادن علی الاصل والغلبه. حالا که این دور شد، فکانت السلامت عند الخصا یا سلامت عن الخصا، خب به منزلت شرطن. از اینجا شما دیگه باید ویروس گاردتون فعال باشه، آلرت بده. چون کلمه شرط که اطلاق داره شرطو میده. نه نه دکتر بعدی، این شرط شرط اصطلاحی یا شرط لغوی؟
شرط
اصطلاحی. شرط اصطلاحی المؤمنون عند شروطهم بوده، خب باید لفظی بوده، باید چی بوده؟ قیودتون میاد. درست شد؟ حالا ببینیم شیخ ادامهش بده، ببینیم چی میشه. به منزل آقا، این به منزلت شرطن. اول بگو این نتیجه چه مقدمه خواه حاصل شد؟ مقدمش بگو. تکیه بر اغلب افراد به عنوان قرینه لبیه. داریم قوانین اصولی رو اعمال میکنیم، یعنی اینجا تا اینجا داریم قوانین اصولی اعمال میکنیم، یعنی قوانین باب ظهور. میگیم قرینه لبیه اگر بروز و ظهور و وضوح داشته باشه، یصح ان یتکل علیها المتکلم فی مقام بیان تخفیفا، دیگه نمیخواد لفظی رو به کار ببره. الان داریم این تا اینجا میگیم، میگیم فکانه به منزلت شرط. کدوم شرط؟ وا ویلا، اشترته فی متن العقد. خود شارط این شرط رو تو متن عقد آورده. خب اگر شارط تو متن عقد آورده باشه میشه چی؟ این صفت یه اتفاقی برای ما دربر داره، میکنه شرط اصطلاحی. حالا بعد تحقیقش میکنیم، بعد شیخ نگو دیتا اضافه نکرده بش. شما دارید میگید ارتکازی مبنی علی العقد، ملفوظ غیر ملفوظ، اینا میشه حرفا. ببینید دوباره شیخ از نگاه اصولی با یه وصف آوردمون تو شرط اصطلاحی. میگه آقا مگه نه یسوع یتکل علی المتکلم فی مقام البیان؟ درسته؟ حتی اگه متکلم لفظ به کار ببره دیگه میگن مستهجن، خودتو که قرینه داشتی برای چی گفتی؟ یعنی یسوع ان یعتمد علی. خب حالا که یسوع ان یعتمد میشه شرط، کدوم شرط؟ کی اتکا کرد برش؟ بایع، مشتری، متعاقد اتکا کرده. معنای اتکا متکلم به این چیه؟ ای اشترطه فی متن العقد، یعنی شد شرطه؟ شرطه؟ اصطلاحی. حالا که شرط اصطلاحی شد، لا یوجب، ببین چقدر قشنگ اینو به هم وصل شده، لا یوجب تخلف و این شرط الا خیار تخلف شرط. خب حالا شما میگید آقا ما اینو نمیپذیریم، نحنو لا نرتضی. میگیم چرا؟ نه نه اساس سلامه رو ول کن، بگو نحنو لا نرتضی به خاطر اینکه ما در باب خیار شرط که خوندیم قرار بود شرط چی باشه؟
لفظی
باشه. ارتکاز قبول نداشتیم مثلا. منم یه جوابی بهتون میدم، میگم شیخ نمیخواد الان مصر به ای باشه، میگه این سازمان ما رو به اینجا میرسونه. اینم معیدش در مقابل دارید میگید، یعنی جواب به ای بر. من یه چی بالاتر بگم، ببین اول کفو بگو، کفو بگو. شیخ میخواد بگه ببین این دوتا سازمان این دوتا اختزار رو دارن،
این
فضیه یعنی بذاری یه سمره دیگه هم بگو. مخصوصا ببین من همش دارم با مدل تراکم زنون شیخ حرف میزنم، اصلا نگاه هم از زاویه دیگری بود جور دیگه میگفتم. مخصوصا اگر آی پیرار اون موقعی بود که داشتیم شرط میخوندیم لفظی باشه مبنی علی ارتکازی چه حکمی داره، اگه خود اونجا هم با اجماعات و ای تحلیلا حاصل شده باشه، یعنی خود او یه دلیل ملفوظ محکم روایتی
نداشته
باشه، بعد این با او در میشه، تازه خودش میشه اول الکلام. ما نمیتونیم الانی که تو تراکم زنونیم اونی که کل وزنش یه تحلیله در مقابل اینی که کل وزنش بازم تحلیله، اونو از هر و اقوا قرار بدیم. این کف کار. حالا یه پله بالاتر برم، دیروز چی بهتون گفتم؟ گفتم سیعتی تو احکام شرط ما هو حقیقت الشرط، ما هی حقیقت الشرط، ما هو الملاک فی الشرط. گفتم اینو باید تحقیق کنیم. ملاکش لفظه، یعنی بگیم هر جا ازا اومد شرطیه که اثارات و تنجیز باطلش میکنه، هر جا علا اومد بگو شرطیه که المومن هنده شروطه درستش میکنه. ملاک اینه، ملاک مصبه. نمیدونم، میدونم سنگ رو سنگ، من قبول دارم مواجهت المشکلیم الان، الان حلش نیست،
الان مواجهت المشکل رفتیم تو باطلاق، شرط گیره. اگه طرف ادله معتبره متضافره داره که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما وحرم كتابا حرم حلالا، او طرفا شرط قسم حضرت عباس خوردیم اصالت و تجدید، میگه کل شروط کل تعلیقا باطله. اینم لسانش تعلیقه. ملاک چیه؟ ما هو الملاک. اونم یه دعوای، من چرا او بردارم، میگم اونم یه بحث دیگه ایه، اثر داره رو بحث ما. بحث ما میشه یه بله طلایه به انشالله سرای شهادتیه، هر کی بلند شد با قناسه زدنش، یا ای بحث میزنتش یا او بحث میزنتش یا یکی دیگه میزنتش. اینو باید حل کنیم سایت جلدشش، حقیقت شرط رو با اونجا تحقیق کنیم، بعد اونجا اصالت و سلام هم باید معلوم بشه، همه اینا باید معلوم بشه تکلیفشون. جانم
اصلا اوغلا با نقص مالی کار دارن و اصلا لابه کار نیست و این صحبت ها، اصلا اوغلا کار نقص مالی اولا ندارن، اوغلا نظام میخوان بکنن نقص مالی ها قطعا چیزه، بعد عیب میشه ملاک نقص مالی.
من دستان بالاست، حرف شما رو درست میدونم، درست میدونم، یعنی باز یه مقدمه درستیه که اثر مخرب داره روی تحلیل. اما حالا یه نکته، شما هم بر اساس این دو تا تحلیل این مقدمه تو سازمانشو بچین.
سازمانش همینه دیگه، نقص مالی، درست نقص
نه
مالی
بعدش
وایته، ولی اون
عایشه فیزاده ببینید نفسیه. یعنی شما عبارات فقها رو معلوم کن، معنای لغوی و عرفی معلوم کن، فتواها رو ببین، بعد این تحلیل رو اضافه کن، با نگاه اجتهادی روش جمع بین قرائن تحلیل کن، ببین به کجا میرسه. اگر رسید ممکن این بشه مدل سوم در مقابل این دو تا.
عبارت فقها هم اگر
قبول دارم
بعضیش نخوندش کار نداره، می‌زنیم
بعد به اطمینان برسیم. من میگم اول ببینید الان شیخ، ببینید شیخ چقدر صبوره، الان هیچ کدومو تغییر نکرده، فعلا هی داره مثبت و منفی به هر کدوم از تحلیل‌ها اضافه میکنه تا بعداً آخرش بخوایم وزنگیری کنیم ببینیم وزن این بیشتر یا وزن او بیشتره. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، پس فتحسله ما دوتا خروجی داریم، یا خروجیمون میشه خیار عین، یا خروجیمون میشه خیار شرط،
که خیلی هم فرق میشه،
که ثمراتش زیاده. حالا شیخ میخواد دوتا ثمره دیگه یادآوری کنه، قبلا یه چند تا ثمره گفت، الان هم یه دوتا ثمره دیگه اضافه میکنه، میگه ثمره اولش در مسقطات خیار عیبه و موانع رد، با یه مقدمه، اگر ما قبول کنیم که موانع رد مختص به خیار عیبن و لا یجری در
شرط،
اگر گفتیم این عیبه
دیگه عقلا
موانع
بعد دیگه اون موانع هن. یعنی حدوث عیبن آخر مانعون عن الرد،
فقط عرش.
بعد حالا ثمرش تو مانحنفی چیه؟ عرشی هم که مانحنفی وجود
نداره،
قضیه مالیده شد رفت، هیچ اتفاقی نمیفته دیگه، چون عرش که نداره، نقصی وجود نداره مالی، اوورم حدوث عیب آخر داریم،
مانع رد،
پس هیچ، خیار عیب میپره. اما اگه گفتیم خیار شرطه،
لا شرط، خیار عیب
تا به احکام شرطیم.
موانع
خب.
رد
شیخ،
موانع
رد فقط مال
خیاره ایم
نبود،
نه فقط رد از
ایم،
موانع
رد انقلنا دسامون بالا. شیخ آخرش میگه فتعمل هم دو سه جور معنا شده، یکی بهترین معانیش همینی که الان شما گفتید. آقا بستگی دار، اصلا نه اینطور بگید، قاعده رو بگید، موانع رد قاعده کلی نداره، بعضیاش اختصاص به عیب داره اما بعضیاش سایر خیارات رو هم
میگیره.
مثلا یکی از مسقطات چی بود؟ اسقاط فی متنل، اسقاط فی متنل، اسقاط لفظی مال جفتشه. فتعمل که این ثمره تو بعضی ها
میاد،
اونم حسب مبنایی که فقیه میتونه داشته باشه. این ثمره، خب هم یه تیکرم بخونم، و تظهر الثمره تو فی ترو موانع رد بالعیب، ثمره این که این شرط است یا عیب کجا آشکار میشه؟ عروض موانع رد بالعیب بناءً علا، البته مبناش بگو، علا عدم منع این موانع عن الرد بخیاره. فتعمل که موانع علا انها، انقاد کلیشو بگو، علا انها یک، اما بالاخره ثمره داره، یعنی ثمره باطل فی الجمله داره، تمام شد. خب فی الجمله علمی، ممکن از جهت وقوعی هم عدد این ثمره
زیاد باشه، مثبت شو بگیم، ممکنه زیاد باشه، ممکنه واقعا، یعنی ممکنه دوتا از موانعی طور باشن، اما همون دوتا تو وقوع خارجیش اندل اغلا زیاد مصداق داشته باشن. خب ثمره دوم اگه برسم زود جمعش کنم، حواسا رو به من بدید دوستان. حیف شد، بله همه آماده بودن برای اون حدیث، بله اگه میدرسم زودتر همه اینا رو رد میشد. بله و کیفکا بریم آقا، عنایت کنید، عنایت کنید. ما دوتا قاعده فقهی داریم، دوتا قاعده فقهی داریم، سیعتی در جلد 6 تحقیقشون، قبلا هم یه بار در خیار شرط نیمه مفصل بررسیشون کردیم، نیمه مفصل، اما دلیلش سیعتی، یکی تلف قبل القبض من ماله بایعه، یکی هم اتلف فی زمن الخیار من من لا خیار له، که فرضه که لا خیار له میشه بایعه اینجا، چون مشتریه که خیار عیب میتونه داشته باشه حسب فرض، درست شد؟ خب حالا نتیجه این دو تا قاعده چیه؟ پس تلف به ذمه بایعه، نتیجه این دو تا قاعده تلف به ذمه بایعه، چه قبل القبض باشه چه فی زمن خیار باشه. خب حالا خدمت شما عرض کنم، شیخ میگه آقا اگر ما این قاعده رو به صورت کلی قبول کنیم و ما نحن فی رو هم مصداق این قواعد بدانیم، بنابر خیار عیب، بنابر خیار عیب، تلف از کیسه بایع باید بره فی زمن قبل القبض یا فی زمن ال خیار. اما بنابر خیار شرط اینطوری نیست، اینم یه ثمره. اگر اطلاقش رو قبول نکنیم نه، تمام شد آقا، این هم میشه ثمره. جناب شیخ فقط یه جمله میگه، میگه این ثمره قابل تأمله. چرا قابل تأمله؟ کلیشو گفتم من، چرا قابل تأمله؟ سیعتی در جلد 6 این قاعده، این قاعده که زمان در عیب به ذمه بایعه که متخذه از این قواعده، ما با خود جمله کاری نداریم، ما با قواعدش کار داریم. قواعد اونجا بحث باید بکنیم که چه نوع خیارهایی رو میگیره یا نه، یک. بعد اونجایی هم که خیاری رو شامل میشه همه مصادیق و فروزش رو شامل میشه یا نه، اطلاق اون قواعد باید مورد بررسی قرار بگیره. به عبارت دیگه ما اینجا 3 جمله داریم، کتاب من پرید، بله بیارمش، ما اینجا 3 جمله داریم. میخوام فقط عبارت چه بخونم، عبارت اینجا هست،
عبارت همین کتاب
بگید، اینو بگیرید کتابتون رو بدید دیدم. تا اینو پیدا کنم الان وقت میره. ما 3 جمله داریم اینجا، ما 3 شما هم که رو روایت نگرش داشتیه بحث
بله بله بله
عرض کنم خدمت شما، عرض کنم ما 3 جمله داریم اینجا، اینا در طول همان عزیزان، یکی زمان در این زمان علل بایع، این جمله که در عبارات فقها اومده که میگیم اگر اطلاق داشته باشه و ما نحن فی رو شامل بشه، زمان در اینها به ذمه بایع بنابر خیار عیب، اما تو شرط این چنین نیست، این رو دوش اون دو قاعده است، یک قاعده هم نیست، دو تاست، یکی تلفه فی زمن الخیار من من لا خیار له، بعد من من لا خیار له منحصر به بایعه بشه اینجا، یکی هم تلفه قبل القبض من ماله بایعه، من مال مالکه یا بایعه، سیعتی تحقیقش باید بکنیم، دو تا قرائت داره این قاعده، تمام شد. خود این دلیلشون چیه؟ بعدا میگیم دلیلشون یه روایته، قبلا شیخ میگفت دلیلشون اجماع، بچه‌ها تو خیار شرط میگفت دلیل اجماع، الان میگه دلیل سیعتی روایته، یعنی ما در واقع رجع الامر کله به روایت، ای ثمره هم به صورت لوی و قضیه شرطیه قابل تقریره، بستگی داره مبنامون تو اون روایته و به تبع تو اون دوتا قاعده و به تبع تو این جمله زمان علل بایع چه باشه. پس نمیگیم ثمره باطله، اما ثمره مبناییه. بخونیم هم یه تیکر و تظهر و ثمره فی صورت، آقا من کتاب شما رو گرفتم ببخشید،
بذار من پیداش کنم فکر کنم یه لحظه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا پیداش کن با تظهر و ثمرتو بس دست شما درد نکنه. فی طرف موانع رد ها اینو خوندم. با تظهر و ثمرتو فی صورت حصول هذا النقص قبل القبض او فی مدت قبل القبض. اشاره به کدوم قاعده؟ تلف قبل القبض من مال بایعه. حالا بایعه یا مالکه یا چی دعوا داریم؟ بعد رابطه این قاعده باید با درک المال من مالکه سنجیده بشه. او فی مدت الخیار
یه بارم سنجیده شد
فل جمله سنجیده. گفتم مبسوطشو بحث نکرده چون دلیلشو بحث نکرده. دلیلش سخته. حالا خواهیم دید انشاءالله یه باطلاقیه به این راحتی اتوش در نمیاییم ما. فانهو مضمونون علال اول. خب مرد زمانه میفی مدت الخیار چی بود؟ تلف فی زمن الخیار من من؟ لا خیار له که بگیم تو جانب بایع داره اعمال میشه. فانه مضمون این تلف این نقص علل مضمون علل اول اگر خیار عیب باشه بنابر عیب مضمون. البته بناء على اطلاق کلماتهم اگر این جمله رو اطلاقش بپذیریم جمله چیه؟ ان العیب مضمون علل بایه و بگیم این اطلاق حتی فی زمن الخیار حتی قبل القبض در تمام فروض رو
میگیره.
به خلاف ثانی. ثانی چی؟ خیار تخلف شرط. فانه لا دلیل لا دلیل على ان فقد الصفه المشترطه قبل القبض او فقد الصفه المشترطه في مدت الخيار مضمون على البايه. یعنی چی لا دلیل؟ یعنی به معنا کونه است سببا للخ... یعنی مصداق این قواعد بشه بندازیم گردنه مشروط علی بندازیم گردن او. این که بتونیم با این قواعد اثبات خیار کنیم معلوم نیست این قواعد شامل خیار شرط بشود. ولی نظر فی کلا شقی سمره چه اونی که تو جانب خیار خیار عیب گفتیم چه اینی که تو جانب خیار شرط گفتیم مجالون. چرا مجال گفتم؟ چون خود این جمله زمان فل عیب علل بایب اطلاق داشته باشد مبتنی بر این دوتا قاعده است. یا او جانب عیب حالا از جانب شرط هم بگو از جانب شرط هم خود این دو قاعده جریان تو خیار شرط داشته باشد یا خودش محل نزاعه. که شیخ تو فقه بند چی نرخو تعیین کرد؟ گفت در حیوان و
شرط و مجلس
نسلم و هما به خلاف باقی خیارات. الان داره میگه تو خیار عیب هم هست اما تو شرط نیست. معکوس شد. شیخ میگه حالا خب الان بخواد بگذشته حرف بزنه خب میگه بدیع البطلانه یه حرف اصلا چون معکوس کرد ملاک قبلی رو. اینجا میگه مجالون. چرا؟ چون بحث تحقیقیه نمیشه با مصادره رفت جلو. باید بریم دلیلش ببینیم. دلیلش اجماع یا روایات یه دعوای اونجا داره با علامه حلی. بعد از اون دلیل برگردیم قواعد درست کنیم. به عبارت اینا جزء قواعد مستنبطه نه قواعد منصوصه. با خود اطلاق الفاظ شما حق کار کردن مثل کل شلک طاهر نیست. تا سیعتی انشاءالله و صل علی محمد و آل محمد. بله قبیل الباب رسونده بود.